ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس مرکز درمانی شفا در غزه نسبت به اوضاع وخیم بهداشتی در این شهر هشدار داد. محمد ابو سلیمه گفت بحران بهداشتی در غزه به دلیل جلوگیری مداوم اشغالگران از ورود داروها و تجهیزات پزشکی به شدت وخیم است. داروهای ضروری و نجات بخش با کمبود 70% و تجهیزات پزشکی با کمبود 40% مواجه هستند. به گفته رئیس مرکز درمانی شفای غزه، اشغالگران همچنان از سفر حدود 22,000 مجروح و بیمار به خارج از غزه برای درمان جلوگیری می کنند. انگلیس شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی. جورج گالوی، سیاستمدار، مجری و نویسنده انگلیسی، در یک سخنرانی در مالزی تاکید کرد تمام تراژدی مردم فلسطین در لندن طراحی و رقم زده شد. گالوی گفت حتی امروز که ویرانی در غزه ادامه دارد و ده ها هزار نفر کشته شده و بخش زیادی از سرزمین به خرابه تبدیل شده، انگلیس همچنان نقش پررنگی دارد.
سیاستمدار، مجری و نویسنده انگلیسی جورج گالوی در یک سخنرانی در دانشگاهی در پایتخت مالزی به مخاطبان یادآور شد که در واقع این انگلیسی ها بودند که به لحاظ تاریخی مسئله فلسطین را ایجاد کردند.
واقعیت این است که تمام تراژدی مردم فلسطین در لندن طراحی و رقم زده شد. آقای بالفور از طرف یک ملت سرزمینی را که متعلق به ملت سومی بود به ملت دوم وعده داد.
گالوی میگوید حتی امروز که ویرانی در غزه ادامه دارد و ده ها هزار نفر کشته شده و بخش زیادی از سرزمین به خرابه تبدیل شده، انگلیس همچنان نقش پررنگی دارد.
شاید بریتانیای شیطان در هیچ جا به اندازه غزه فعال نبوده، جایی که شاید حدود 1,000,000 نفر را که بیشترشان کودکان زیر 5 سال و نوزادان بودند هدف قرار گرفتند. این اهداف توسط هواپیماهای جنگی نیروی هوایی انگلیس شناسایی شدند که از یک پایگاه هوایی در قبرس به پرواز درآمدند.
او استدلال می‌کند که نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه تنها توسط نیروهای نظامی که در محل مرتکب جنایات می‌شوند استمرار پیدا نمی‌کند.
دولت شرور بریتانیا که نخست وزیرش کی استامر به صراحت و بدون هیچ قید و شرطی اعلام کرده یک صهیونیست است. اکنون مردم او را بر اساس پیامدهای همین موضع‌گیری قضاوت می‌کنند و به همین دلیل است که او به منفورترین نخست وزیر در تاریخ بریتانیا تبدیل شده.
منتقدان میگویند همدستی انگلیس فراتر از انجام پروازهای اطلاعاتی است. لندن با وضع قوانین محدود کننده در پی سرکوب فعالیت‌های ضد نسل‌کشی بوده و همزمان فشارها و تهدیدهایی را علیه دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی اعمال کرده.
انگلیس مدعی است که در جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان نقشی ندارد، اما شواهد موجود خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند. سید وحید تمامی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شهرداری کاظمین از طرح خدماتی ویژه زیارت رجبیه و مراسم سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در بغداد خبر داد. علی هاشم اچان اعلام کرد در چارچوب این طرح 14 اداره شهرداری پس از اخذ مجوزهای قانونی در اجرای ماموریت‌های خدماتی به زائران کاظمین مشارکت خواهند داشت. به گفته وی شرکت حمل و نقل خصوصی هم با 25,000 دستگاه خودرو آماده خدمت رسانی به زائران است. پنجشنبه 25 رسب مصادف با سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام است. همایش بین‌المللی امت تمدن در قرآن فردا با پیام مرجعیت دینی در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.
همایشی بین المللی که با بهره‌مندی از قرآن کریم در پی وحدت جهان اسلام است.
همایش قرآن و تمدن در واقع همایشی است که نقطه شروعش الان نیست. ما مقدمات محتوای همایش رو نزدیک به 7 سال قبل آغاز کردیم. در واقع در صدد این موضوع هستیم که بتوانیم از یک منطق قرآنی به حل کلان پدیده ها و کلان مسئله های جهان اسلام نزدیکتر بشیم و این رو در ظل سوم مثلا مسائلی مثل عدالت در جهان اسلام، مسائلی مثل نظم جهان اسلام، مسائلی مثل تنوع در دنیای اسلام، همزیستی در جهان اسلام و موضوعات و مسائلی از این دست که امروزه جهان اسلام به هر حال باش دست و پنجه نرم میکنه.
و ما محورهای این همایش از زبان حجت الاسلام بابایی، دبیر علمی همایش امت تمدن در قرآن،
ما در 3 محور مفاهیم و مبانی، مسائل تمدنی و نیز محور روششناسی فهم تمدنی سعی کردیم محورهای خودمون رو تنظیم بکنیم و قرار این همایش حالا ممکنه هر 2 سال یک بار یا هر 3 سال یک بار تکرار بشه و ما این مثلث مفاهیم و مبانی و مسائل و روش شناسی رو تکرار بکنیم و در هر همایشی احتمالاً یک گام ما به عمق محتوا سعی میکنیم نزدیکتر بشیم.
همایش 2 روزه امت تمدن در قرآن فردا با پیام حضرت آیت الله جوادی آملی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم آغاز به کار میکند.
ادامه خبرها. هشدار حزب الله عراق به آمریکا: جنگ با ایران آسان نخواهد بود. دبیر کل گردانهای حزب الله عراق به آمریکا هشدار داد جنگ با ایران سرگرمی نخواهد بود، بلکه آتشی است که اگر شعله ور شود خاموش نمی شود مگر اینکه بینی شما را به خاک بماند. ابو حسین الحمیداوی تاکید کرد به برادران خود در ایران میگوییم که ما در هر شرایطی کنار شما هستیم و موضع ما در دفاع از ملت ایران و مقدسات آن آشکار و بدون هیچ ابهامی خواهد بود. رهبران ادیان در ایران اعمال تروریستی آمریکایی صهیونیستی، اغتشاش و تحقیر و هتک حرمت مقدسات دینی را محکوم کردند. مرجع دینی کلیمیان ایران، اسقف اعظم کلیسای شرق آشوری و عضو انجمن زرتشتیان تهران جنایات تروریستی و هتک حرمت اغتشاشگران به اماکن دینی و آستانهای مقدس امامزادگان و مساجد را محکوم کردند. این مقامات دینی تاکید کردند اسلام به عنوان دین اصلی کشور نقش محوری دارد و احترام به همه عقاید دینی نیز برای حفظ همبستگی ملی ضروری است. وزیر امور خارجه ترکیه گفت ملت و دولت ایران توان لازم برای حل مشکلات را دارند و رژیم صهیونی در این کشور به اهدافش نمی رسد.
پس از آنکه دولت ترکیه اجازه تجمع به حامیان اغتشاشگران حوادث اخیر ایران را نداد و تلاش‌های عده‌ای معدود هم به جایی نرسید، وزیر امور خارجه این کشور هم مواضع ترکیه در قبال این تحولات را اینگونه بیان کرد.
یعنی ایران هاکه هنگی کنیه
مردم ایران به خوبی می دانند که نسبت به چه موضوعی برای چه کسی و تا چه میزان واکنش نشان دهند. آنها از عهده حل مشکلات خود بر می آیند. اما این به معنای همسویی مردم با اهداف خارجی ها به ویژه اسرائیل نیست. قطعا پایانی که اسرائیل انتظار آن را دارد رخ نخواهد داد.
اسرائیل بکلدیه بیر سونون olmayacağını kesinlikle görüyorum.
امروز سخنگوی دولت ترکیه هم درباره وقایع اخیر ایران واکنش نشان داد.
ایران ده اوت toplum hayatında devlet hayatında bazı
مشکلات ایران باید از طریق پویایی درونی جامعه و اراده ملی دولت ایران حل شود، نه از طریق مداخله خارجی. هر گونه دخالت خارجی به ویژه اظهارات تحریک کننده مقامات اسرائیل در این باره نه تنها مردود است، بلکه ادامه این روند منجر به بحران و مشکلات بزرگتر در منطقه خواهد شد.
ایران دولت
عمر چلیک با تاکید بر اینکه دولت ترکیه خواهان هرج و مرج در ایران نیست، هر گونه مداخله خارجی در امور ایران را مردود دانست.
فون درجه اولوس sonuçlar doğurur bölgemiz için.
Rehber حزب حرکت ملی گرای ترکیه از مهمترین احزاب این کشور نیز امروز گفت این واضح است که چه کسانی با فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی علیه ایران به دنبال رسیدن به اهدافشان هستند.
سیاسی و عسکری و اکونومیک تهدیدلر.
او گفت آمریکا و اسرائیل با تحریکات امپریالیستی ضد ایران به دنبال بی‌ثبات کردن منطقه اند.
خبیث و حیاسز هدفلری بیلینمکتدیر.
اما مردم ایران با اتحاد و برادری اجازه اجرای پروژه امپریالیستی با یک فرد دست نشانده را نخواهند داد.
ایران خلقی امپریالیزمین کستبک لیدر پروژه‌سینه به سفارشینه مشاهدت میجکتیر.
فرزاد آذری بقا خبرگزاری صدا و سیما ترکیه استانبول.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رسانه‌های صهیونیست اذعان کردند از یمن شکست خوردیم. رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به شرایط بحرانی بندر ایلات در نتیجه حملات موشکی انصارالله یمن اعلام کردند مقامات این بندر به واسطه مصر از مبارزان یمنی خواستند حملات موشکی خود را متوقف کنند. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارانوت در گزارشی با اشاره به اسناد اقتصادی به شکست رژیم صهیونیستی در برابر حملات موشکی مبارزان یمنی اعتراف و در این باره نوشت بندر ایلات با خطرناک‌ترین بحران در تاریخ خود روبروست و درآمد پایان در حدود صفر است. به نوشته این روزنامه با وجود اعلام پایان جنگ و برقراریاتش پس بندر ایلات هنوز به وضعیت عادی باز نگشته است. اما در ادامه گزارشی بشنوید از احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و زندگی مسالمت‌آمیز شهروندان مسلمان و مسیحی در شهر برنئونی در کشور نیجریه.
در یکی از شهرهای جنوبی کشور نیجریه، مسلمانان با هموطنان مسیحی خود در صلح و آرامشی مثال زدنی زندگی می کنند. در شهر برنئونی که حدود 89% جمعیت آن مسلمان و بقیه مسیحی هستند، می توان نمونه کامل یک همزیستی مسالمت آمیز را مشاهده کرد. شهر برنئونی یک شورای اسلامی نیز دارد و کامل مصطفی رئیس این شوراست.
امر رائع حقا ان تجد مسجدا و کنیسه على ارض واحد.
اینجا ما یک کلیسا و مسجد در کنار هم دیگه داریم. آموزه های اسلامی ما رو به زندگی مسالمت آمیز با پیروان دیگر ادیان دعوت میکنه و همین رفتار خوب مسلمان ها باعث شده تا سالانه چندین نفر از شهروندان مسیحی مسلمان بشن.
مصاحبه یک مسیحی ساکن در شهر برنئونی نیجریه را بشنوید.
بكل صدق نحن المسيحيون هنا نعيش في سلام.
صادقانه بگم ما مسیحی ها اینجا در امنیت کامل زندگی میکنیم. در طول شبانه روز حتی زنان مسیحی به راحتی رفت و آمد میکنن و با مسلمان ها تعامل دارن بدون کمترین مشکلی.
و ينظم مؤسسه ديانتين لقاءات ونقاشات.
پیروان دو دین اسلام و مسیحیت در شهر برنئونی دیدارها و نشستهای متعددی برگزار میکنند. نشستهایی که نشان میدهد هرچند مسلمانان این شهر تعدادشان بسیار بیشتر است، اما به نظر و عقیده پیروان ادیان دیگر نیز احترام میگذارند. حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا در آمریکا و غرب آنها نیز رفتاری احترام آمیز با اقلیت مسلمان از خود نشان می‌دهند یا عکس آن اتفاق می‌افتد؟
با آخرین خبر این بخش، وزارت خزانه داری دولت آمریکا شاخه های اخوان المسلمین در مصر، لبنان و اردن را در لیست تروریستی خود قرار داد. اخوان المسلمین در حال حاضر در عربستان سعودی، امارات، مصر، سوریه و بحرین به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. از زمان برکناری محمد مرسی در مصر، فشار علیه اخوان المسلمین افزایش یافته است. اما در پایان این بخش خبری، ضمن این که با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:31 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما و شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبری جهان اسلام و از شما که همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو انتخاب کردید و میشنوید و روی موج اف ام هستید، ردیف 96 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. البته ممکنه از دیگر راه‌ها شنونده رادیو معارف باشید. به هر جهت خوشحال هستیم که این رادیو رو انتخاب کردید و ما هم توفیق داریم که در خدمتتون باشیم از کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. آرزو میکنم شما هم در این سه‌شنبه شب زمستانی 23 دی ماه 1403 در هر کجا از این میهن پهناور که هستید در پناه خدا سلامت باشید و موفق. در ادامه برنامه تا ساعت 10 شب در خدمتتون هستیم. ابتدا برنامه برهان رو پخش میکنیم و بعد از اون هم ساعت 21 فقه آل محمد درس خارج فقه آیت الله سبحانی با موضوع احکام مضاربه. در پایان هم ساعت 21:30 بر کران نور رو میشنوید درس تفسیر آیت الله جوادی عاملی که ایشان آیات 101 تا 103 سوره مبارکه انعام رو امشب تفسیر میفرمایند. امیدوارم که در ادامه همراه ما باشید و اکنون با برنامه برهان با موضوع تحلیل میدانی وقایع تروریستی خیابانی دعوت میکنم 40 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. پیش از آغاز برنامه اجازه میخوام که ادای احترام بکنم و سر تعظیم فرود بیارم به پیشگاه محترم و مبارک شما ملت بزرگ و سربلند و رشید ایران که با حضور دوباره خودتون یک بار دیگر وحدت کلمه و اتحاد مقدس رو به رخ جهانیان کشیدید و راهبرد امنیت درونزا رو دوباره معنی کردید. میهمان امشب این برنامه گفتگوی ویژه خبری سردار احمد رضا رادان فرمانده کل محترم انتظامی کشور هستند و با ایشون در خصوص رخدادهای اخیر کشور و البته آنچه که در حوزه مقابله با تروریست‌های مسلح صورت گرفت صحبت خواهم کرد. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. سردار سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکاران عزیزتون، خاصه عرض سلام و تعظیم خدمت مردم قهرمان ایران اسلامی.
سردار، به نظرم بهترین شروع این است که من از جناب عالی خواهش بکنم تحلیلتون رو از وضعیت کشور، به ویژه اون روزهایی که بالاخره خشونت‌هایی که صورت گرفت دیگه به اوج خودش رسید بشنویم و آنچه که در این چند روزه ترسیم شد.
بله، به اعتقاد همه تحلیلگران این موضوع اگرچه از یک موضوع اقتصاد پایه و بازار و اعتراض یه تعداد از بازاریان به وضعیت ارز و غیره شروع شد، اما امتدادش در حقیقت طراحی دشمن صهیونیستی بود که بعد از ناکامی در جنگ 12 روزه به دنبال این بود که سبک و شیوه جدیدی را برای ایران طراحی کنه. در حقیقت میشه گفت که اون روز در نظر داشت از جنگ به آشوب و اختشاش خودش را برسونه و امروزه تلاش داشت که از اختشاش و آشوب به تهدید جنگی خودش را برسونه، که حالا من در امتداد صحبت ها میگم. اما این موضوع که پیش اومد و با همون موضوع اقتصاد پایه شروع شد، در حقیقت میشه گفت که اگر ما بخوایم دکترین دشمن را در این موضوع ترسیم کنیم باید به سه لایه توجه بکنیم. در حقیقت این دکترین سه لایه‌ای بود که اجرا شد. لایه اولش که بسیار مهمه، در حقیقت ما اسمش رو گذاشتیم برنامه نویسان آشوب. برنامه نویسان آشوب چیان؟ اونهایی هستند که ریشه معمولا در سرویس های خارجی دارن، که این بار این برنامه نویسا با موضوع عمدتاً صهیونیست ها وارد شدن و کار را دستشون گرفتن. این از برنامه نویس هاست. برنامه نویس از اون چیزی که برخورداره در حقیقت اون نیست که زمان میگذاره، طراحی میکنه سازمان میده تا بتونه یک کاری را جلو ببره. لایه دومش در حقیقت فعالان و کنشگران فضای مجازی هستن که چی کار میخوان بکنن؟ میخوان تثبیت بکنن و ترغیب بکنن اذهان مردم را برای همراهی در آشوب. این از نکات بسیار مهمه که اینجاست که میطلبه سواد رسانه‌ای همه در حد بضاعت آنقدر بالا بره که مواظب باشن که این کنشگرا در حقیقت فعالان اون برنامه نویسا نباشن. معمولا اینا رو ما به عنوان محرکین اصلی و تولید محتوایی که میکنن تا ذهن مردم را به سمت خیابون بکشونن و بعد هم هدایتگران صحنه و عملیات هستن. در حقیقت لایه سوم اونیه که میاد تو خیابون و هدایت میکنه. اون دو لایه لایه هایی هستن که بایستی بهش توجه بشه و کار کن. لایه سوم آنهایی هستن که هدایت جری میکنن، عملیات انجام میدن و سعی میکنن که خیابان را از حیث جنایت و از حیث اتفاقات از نوع بدش به تسخیر خودشون در بیارن یا نمایش این رو بدن که این خیابان یا این محله یا این شهر به تسخیر ما در اومد. این نمایشیست که اونا میخوان به اجرا بگذارن و کار بکنن که ما با این سلایه مواجه بودیم و برای حلایش هم برنامه ریزی کردیم و کار کردیم که بایستی دنبالش باشیم. ناگفته نمونه و بایستی تأکید کرد این عملیاتی که این بار انجام شد به دنبال عدم توفیقی بود که دشمن در جنگ 12 روزه به دنبالش بود. شماها خوب یادتونه که گفتند و شنیدند و اینا که تا چند روز اساسا موضوع ایران رو به اتمام میرسونیم، ولی وقتی مردم در صحنه مواجه شدن باهاش و اقتدار نیروهای مسلح به التماس افتاده بودن که بیایید آتش بس را اعلام بکنید، در حقیقت میشه بگیم این موضوع پیوست زمینی اون جنگ 12 روزه بود که اتفاق افتاد.
سردار، قبل از اینکه وارد تحلیل این سلایه بشیم، اون حوزه هایی که بالاخره شما به عنوان مسئول اصلی تأمین امنیت داخلی کشور با اون مواجه بودید در صف بشین، من یه پرسشی دارم و اونم اینه که آیا این اعتراضات که خب مطالبات حقه مردم هم هست، مطالباتی است که شاید سالیان هم باشته شده، شاید در حوزه فرایندی مجموعه حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت و مبارزه با فساد مردم به حق دنبال میکنن، میتونست شکل دیگری هم باشه؟
قطعا. ببینید، به نظر میرسه که همینجا ما با یک به هم ریختگی ذهنی و روشی روبرو هستیم. در تمام دنیا اعتراض هست، در کشور ما هم اعتراض هست. پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران موظفه که اعتراض را، امنیتش را هم برقرار بکنه. چرا؟ یه خواسته ایست که میخواد به گوشی برسد یا به گوشهایی برسد، یه درخواستیست، یک اعتراضیست که بایستی سهمی از مسئولیت پذیری بعضی از مسئولین را بهشون اعلام بکند و اعلام بکند که تو این سهم من ناراحتم یا من نگرانم یا سوال دارم. این هست. اما واقع هم اینه که آیا این اعتراض بایستی در یک شکل و روش قانونی هم به کار گرفته بشه یا نه؟ من روی اینجا حرف دارم. من سوال پیش روم اینه، این موضوع از بازار شروع شد، بازاریان اعتراض داشتن، به اعتقاد من اعتراضشون هم به حق بود، عرض یه مرتبه ساعتی یا دقیقه بالا پایین میرفت، بازاری نمیدونست چی کار باید بکنه، بفروشد یا بخره، همه اینا به حقه. اما آیا همین بازار، همین صنف ها، همین کسبه ها مگر مجموعه اصناف و اتاق اصناف نداره؟ چقدر قشنگتر بود که این را میمدن در قالب یک اعتراض رسمی اعلام میکردن که ما فلان روز میخوام بیام فلان جا جمع بشیم اعتراض کنیم. پلیس هم وظیفه داشته باشه که امنیتشون رو برقرار کنه، که البته انجام داد. حرف اینه،
یعنی شما روزهای اول که این اعتراضات شکل گرفت، حتی قبل از اینکه بخوان درخواست مجوز بدن، پلیس تامین امنیت کرد برای این؟
نه تنها روزهای اول، بلکه چند روز بعدش هم از روزهای اول ما نهایت خویشتنداریمون رو به خرج دادیم.
این رو شنیدیم سردار دادن که ما در روزهای اول رغم اینکه ماموران امنیتیمون زخمی می‌شدن، حتی شهید شدن، ولی شنیده آکی از این بود که پلیس اجازه برخورد نداشت و شما دستور داده بودین که حتی استفاده از سلاح و حمل سلاح هم شاید بر بعضی جاها ممنوع بوده، درسته؟
کاملا درسته. موضوع برخورد با موضوع سلاح دو تا چیزه. ما برخوردهای به اصطلاح با اختشاشگر رو انجام میدادیم، ولی به هیچ عنوان هم نگذاشتیم بچه هامون از سلاح استفاده کنن. دلیلش هم این بود که اسم رمزی که دشمن گذاشته بود رو به شدت شناخته بودیم و اون این بود که کشته بگیرن از مردم، پای نظام جمهوری اسلامی بگذارن و پلیس را و دستگاه امنیتی را به عنوان قاتلین اینها معرفی کنن. این یه نکته بود. نکته دومم این بود که حقیقتش ما می‌دیدیم که در بین این اختشاشگران کسانی که فریب خوردند و اومدن وجود دارن، افرادی که گناهکار نیستن، آشوبگر نیستن، اما فریب خورده هستن. ما می‌خواستیم تلاش بکنیم صف این دوتا را هم از همدیگه جدا بکنیم تا بتونیم در وقت مقتضیش با آشوبگران و اختشاشگران برخورد کنیم. اینجا کار بسیار سخته. یعنی یک تصمیم استراتژیک دشمن نتیجتاً یک مقابله استراتژیک از طرف پلیس را می‌طلبه. ما این دوتا را کنار هم قرار دادیم و در حقیقت یک تمرین استراتژیک بود برای ما، برای اینکه آستانه صبر و تحمل همکاران عزیزمون رو بالا ببریم تا بتونیم این دو تا صف رو از هم جدا کنیم.
تا کجا این ادامه پیدا کرد؟
مردم عزیز ما بدونن، مردم خوب ما بدونن. ما چند ده نفر از بچه‌هامون تو اون چند روز زخمی شدن با ضرب گلوله از طرف حریف، چند نفر شهید شدن با ضرب گلوله. اینها هستند و میشه رفت دیدشون، ولی به واسطه این که تیراندازان در بین مردم بودن و قابلیت این که تیرانداز مورد هدف قرار بگیره شاید اون جمعیت وجود نداشت، که قطعا وجود نداشت، ما به خود خریدیم زخمیمون را که به خود نخریم زخمی و کشته از مردم را. اما یک جای دیگه این سطح آنقدر چیز شد که شروع کرد، وقتی دیدن صبر و تحمل دستگاه امنیتی پلیس بالاست و احساس کردن دوباره دارن تو میدان شکست میخورن، چون شما دیدید از روز 15 یک مرتبه فروکش‌هایی کرد، اینجا اومدن برنامه دومشون را گذاشتن، یعنی کشتن مردمی که در اون جماعت بودن.
یعنی در داخل خود جمعیت شلیک میکردن به مردم؟
فراوان فراوان. ما جاهایی را داشتیم که اختشاشگران و در حقیقت تروریست ها، از اون روز دیگه موضوع تروریستی شد. ما بسیار جاهایی را داشتیم که به کلانتری به پایگاه بسیج حمله می کردن، پشت این محل افرادی با ضرب چاقو به کشته شدن رفته بودن. یعنی خود اونها که حمله می کردن به کلانتری برای اینکه ایجاد بکنن این حس را که کشته شدن، مردم بی گناه را که فریب خورده بودن و اومده بودن در بین اون جمعیت را با ضرب چاقو کشتن و در حقیقت بعضی از اینها را به شهادت رسوندن به نام من، چرا که اساسا اینها فکری برای اختشاش و آشوب و عملیات تروریستی نداشتند. اونجا بود که دوباره حمایت از جان مردم وجهه همت ما و دستگاه امنیتی شد و شروع کردیم به برخوردهای سخت‌تر با تروریست.
البته اطلاعی هم قبل از اون صادر شد و هشدارهای لازم
فراوان
به همه جامعه داده شد.
فراوان خودم بنده چندین بار آمدم و خواستم که صف اعتراض از صف اختشاش جدا بشه و انصافا مردم هم همراهی کردن و ما یک مرتبه دیدیم تروریست ها در جاهای قرار گرفتن که تنهای تنها شدن. روزهای بعد عملیات ما برای رسیدن به این تروریست ها بسیار ساده تر شده بود، چرا که از حمایت مردم و حضور مردم، اون دست از مردم ناآگاه برخوردار نبودن و الحمدلله توانستیم برخوردی بکنیم و افرادی را دستگیر کنیم که میتوانیم در آینده به مردم معرفی کنیم که چه جنایتکارهایی بودن و با چه سبک و سیاقی جنایت.
اسناد این نکاتی که میفرمایید الان موجوده، یعنی در حال جمع‌آوری و قابل ارائه به مردم.